وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيام رحلة إمام راحل است، قدس سره الشریف، و هر سال به همین مناسبت تجدید خاطره ای می شود از برنامه های ایشان و انقلابی رو که ایشان بنیان نهادن. من لازم می دانم چند جمله ای رو در این زمینه عرض کنم که به عقیده من احتیاج به دقت فراوان دارد، و آن این است که انقلابی رو که امام بنیانگذاری کرد آثاری در داخل کشور داشت و آثاری بیرون. معمولا از آثار داخلی صحبت می شود. سلطه بیگانگان خیلی قوی بود، ارتش ما به تمام معنا زیر نظر آمریکایی ها بود. می گفتن 30,000 مشاور مستشار آمریکایی هست، ای بسا بیشتر هم در ارتش بود. حتی نمایندگان مجلس که انتخاب می شدن بدون نظر اونها نمی توانستن افرادی رو برای انتخابات برگزینن. ثروت ها که روانه به سوی اونها می شد، صنایع در داخل بسیار ضعیف بود، واردات فراوان، صادرات بسیار کم، اقتصاد بیمار و ناسالم، و روی درآمد نفت می چرخید. ضروری ترین ماده غذایی یعنی گندم عمدتا از خارج می آمد. با این همه زمین های کشاورزی و آبهایی که قابل مهار کردن داشتیم، مسائل دینی بسیار ضعیف بود، مظاهر فساد اخلاق بسیار زیاد بود. معروف بود عدد مشروب فروشی های آشکار در تهران از عدد نانوایی ها بیشتره، و مفاسد دیگر. به حمد الله انقلاب آمد، اوضاع دگرگون شد، مملکت رو پای خودش ایستاد، مشکلات اخلاقی بسیار کم شد. نمیگوییم رسیدیم به هدف نهایی انقلاب و هیچ مشکلی نداریم، ولی کسی مقایسه کنه اون زمان و این زمان رو میفهمد چه خبره. باور کنید اگر یه نفر از شخصیت ها در اول سخنرانیش در مجلس، غیر مجلس، در محفلی از محافل یه بسم الله الرحمن الرحیم میگفت، ما خیلی خوشحال میشدیم که اول سخنرانی بسم الله گفت، که همچین وضعی بود. من در این قسمت کاری ندارم، یه نگاه به بیرون کنیم. دو اثر مهم این انقلاب برای بیرون گذاشت که هر کس انصاف داشته باشد و از روی منطق صحبت کند این رو قبول میکنه. اثر اول راجع به قوت و قدرت اسلام بود. اسلام در ممالک اسلامی در اون زمان به عنوان دستور نماز و روزه و امثال اینها بود و بر محور مسائل شخصی دور می زد. در شؤون زندگی چندان دخالتی نداشت. اسلام به عنوان یه اهرم سیاسی، عامل سیاسی، قدرت، نیرو برای مبارزه با دشمن ابدا. این انقلاب ثابت کرد که این اسلامی که شما دارید قدرت عظیمی است که ما توانستیم در سایه آن یک نظام نیرومندی که از سوی بیگانگان تقویت میشد از جا بکنیم. نه سلاحی داشتیم، حتی سنگی هم که فلسطینیان داشتن ما متوسل به سنگ هم نمی شدیم در انقلاب. شعارهای اسلامی بود، شعارها، راهپیمایی های عظیم، عاشورا، تاسوعا، زمانهای دیگر، همین تکان داد اون قدرت عظیم و فرو ریخت اون شاهنشاهی 2500 ساله. مسلمانان دنیا باور کردن که اسلام یک قدرته. فلسطین وضع شد، این مجاهدان و مبارزان فلسطینی تغییر حال دادن و بسیار اسرائیل در مقابل اونها نسبت به گذشته تضعیف شد. لبنان و جنوب لبنان و حتی افغانستان و حتی سوریه و جاهای دیگر باور کردند که اسلام دارای قدرتی است و این قدرت رو گم کرده بودند و با این قدرت میتوان کار کرد. و الان هم بسیار ناراحتن جهانخواران از قوت گرفتن اسلام. میگن چالش بزرگ ما در این زمان همین اسلامه، اونم اسلامه به قول اونا سیاسی. این اسلام که یه قدرت سیاسی درست کرده مشکل ایجاد کرده برای اونها، کاری هم نمیتونن باش بکنن. و اما اثر دومی که داشت خودباوری کشورهای مستضعف جهان بود. فرمولی که جا افتاده بود در اون زمان این است که یه دولتهای قدرتمندن، گاهی دو قطبی بود زمان که شرق است و غرب، صنایع مال ایناست، ثروت مال ایناست، قدرت مال ایناست، فرهنگ مال ایناست، کشورهای دیگر جهان باید وابسته یا با این باشن یا با اون باشن. اما تو این میدان تنها بمانن تنهایی یعنی نابودی. این سیاست جا افتاده بود. انقلاب ایران ثابت کرد نه، این تزریق غلطه، ملت ها میتونن رو پای خودشون بیستن. اگر حکومت ها حکومت های مردمی باشد قادرن روی پای خودشون بیستن، کوچک باشن یا بزرگ. و همین سبب شد بسیاری از دولت های کوچک در مقابل جهانخواران ایستادن و اون باجدهی سابق کم شد. و به همین دلیل جهانخواران ناراضی هستند. اخیراً خبری نوشته بودن که رهبر کوبا گفته بود اگر یه ملاحظات خاصی نبود من اعلام میکردم شیعه اثناعشری هستم. یعنی قوت و قدرت مذهب و قوت و قدرت انقلاب. امام باور کرده بود که اسلام نیرومنده و باور کرده بود که ملت‌ها قوی هستند ولو دستشون هم خالی باشه. و من عقیدم این است که انقلاب اسلام ایران جاده صاف کن بود برای کشورهای اسلامی و برای دولتهای جهان سوم. واقعا جاده صاف کن بود، جرأت نمی کردن بر خلاف زور مداران سخنی بگن، ضعیف و ناتوان نشسته بودند و اونا بیان تمام مقدراتشونو در دست بگیرن. حالا نگاه میکنن میبینن مسئله اینطور نیست. این جمله رو هم عرض کنم، الان در همین مسئله فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، اگر برنامه ایران به کرسی بنشیند که می نشیند، جاده رو برای همه صاف میکنه، تمام جهان سوم هم میتونن بگن ما هم حق داریم. اما جلو اینو میگن، جلو همه رو گرفتن. بعد این کشور جاده صاف کن باشد برای همه کشورهای نیازمند به این معنا باید همه حمایت کنن. اخیراً 116 کشور از جهان سوم حمایت کرده بودن، به خودشون دارن کمک میکنن. در واقع جا بیفته این برنامه برای همه جا افتاد. انقلاب اسلام ایران واقعا راه گشا بود. حالا ما یه مقدار نق میزنیم و حرفهایی داریم و یه مقدار اشکالاتمونم وارد، ما هیچ وقت دفاع بی حد و حصر نمی کنیم. اما یه تحول در تاریخ معاصر پیدا شده در سایه انقلابی که امام قدس سره الشریف انجام داد. قبول کنیم یه تحولی، یه فصل تازه، یه برنامه جدیدی در دنیا شروع شده، هم برای مسلمین هم برای غیر مسلمین، و سزاوار است که دنیا ارج بنهد به این انقلاب و حمایت کند از اهداف آن که ضربه کاری است بر جانخاران و حمایت قوی است از تمام جهان سوم. این دو نکته بود که من لازم می‌دانستم امروز به عنوان یادبود سالگرد رحلت امام خدمت شما عرض کنم. انشاءالله به گوش دیگران هم خواهد رسید. فردا و پس فردا به مناسبت رحلت امام 15 خرداد تعطیل، ما سه شنبه و چهار شنبه این دو روز رو درس میخونیم که آخرین ایام تحصیلی، بعد میخوره به فاطمیه، دیگه نمیتوانیم ادامه بدیم. ولی مسئله هزانت که مسئله مهم و محل ابتلایی است، انشاءالله این دو روز من اصولش رو برای شما پیاده خواهم کرد انشاءالله. و نسبت به سال آینده، نسبت به راجع به 15 خرداد بس خیلی من دارم، یک کتاب درباره 15 خرداد و حالاتی که ما داشتیم، زندانی که رفتیم، حوادث زندان، آزاد شدن، قبلش بعدش، یه دنیا مطلبه که انشاءالله وقت دیگری در خدمتتون خواهیم بود. برگردیم به سراغ بحثمون. میخواستم عرض کنم راجع به سال آینده شروع درس رو ما فکر کردیم بعد از سوم شعبان، یعنی 15 شهریور ماه. یه 10-15 روزی درس رو بخونیم، یه 2 هفته درس رو بخونیم، ولو بعد میخوره به ماه رمضان و اینها. نخوانیم ای بس برای حوزه های علمیه 4.5 ماه 5 ماه پشت سر هم تعطیل باشه. ما بگیم درس ها شروع کردیم، خوندیم، بعد رسیدیم به ماه رمضان، خب ماه رمضان تعطیل شد. نخونیم درست نی؟ آخه ما باید حساب کتاب، سرمون به حساب کتاب باشه. تو دنیای امروز حوزه علمی کانون مهمیه، چشم ها از عطا به اون دوخته شده، برنامه های تعطیلی باید رو حساب باشه، تحصیلی رو حساب باشه. به هر حال انشاءالله شروع هم ما به این مسئله توجه میدیم. من خواستم قبلا صحبت کنم ولی مطمئنن اونها هم موافقت با این برنامه خواهند کرد و راضی نمیشن تعطیلات به هم متصل بشود. برگردیم به بحث فقهیمون. من آخرین نظریه رو درباره رضا کمتر از 23 ماه عرض کنم. صحبت به اینجا رسید که آیا شیر دادن کمتر از 21 ماه جایزه یا نه؟ ادعا اجماع کردن نه. دو روایت هم استدلال کرده بودن نه، ولی در مقابل اطلاق آیه شریفه داشتیم، فین ارادا فسالن انتراو منهما و تشاور فلا جناح علیهما. آیه رو بخون مقیدش کن به 21 ماه واقعا مشکلی مثل تخصیص اکثر. در اصول خوندیم تخصیص اکثر جایز نیست. تخصیص اکثر این است که یه عام می باشه. آیه رو میگم تخصیص اکثر این است یه عام می باشه 50 تا مصداق داره. ما بیاییم 45 تا مصداقش استثناء بزنیم، 40 تاش استثناء بزنیم، 30 تاش استثناء بزنیم، این قبیحه. عام وقتی گفته میشه باید اکثر افراد زیر چتر عام باشن. همیشه میگیم آقا این جنبه استثنایی داره، یعنی نادره. استثناءات همیشه در اقلیت هم، استثناء در اکثریت خود عام و زیر سوال میبره. ما نحنفی هم میگه فین ارادا فسالن انتراز منهما و تشاور. فسال رو از شیر باز گرفتن کمتر از 24 ماه، خب شامل 23 ماه و 22 ماه و 21 ماه و 20 و 18 و 19 و 17 و تا یه سال هم هست. قبل از یه سال هم بعضی از شیر باز میگیرن. ما بگیم همه اینها غیر جایز، فقط 21 و 22 و 23 اینا جایزه. این سه تا قابل استثنائه، کم میشه ازش بذاریم. به 21 که رسید دیگه نمیشه کم گذاشت. مصادیق زیر 21 خیلیه. شما همه اینا میگه لایجوز استثناء، همه رو به آیه استثناء بزنید. فین ارادا فسالن یعنی در 3 ماه فقط، قبلش نه. خب این واقعا تخصیص مستعجنی هست. یه روایت هم در همین زمینه داشتیم که خوندیم، علی ظاهر خوندیم، که اون روایت هم میگفت که حولین کاملینه، اما اگر پدر مادر بخواهم کمتر مانه اینا داره. حال ما میگیم کمتر رو 21 که میاد قفل میشود، از اون پایین تر نه. ما این تخصیص ها رو درست نمیدونیم. این از یک سو. از سوی دیگر سیره مستمره مؤمنین رو ما میبینیم. من به عبارت دیگر بگم اگر 21 ماه شیر دادن واجب بود و کمترش حرام، باید جز ضروریات بشه. باید مثل ختنه کردن که واجب است، ختان که واجبه، باید اونجا باشه. از هر مسلمانی بپرسی چند ماهه، هیچ کس نمیگه 23 ماه واجب، کمتر از 23 ماه حرام. نه عمل بر این است، نه ذهنیت بر اینه، نه اطلاعات در این زمین است، نیست. حتی در حوزه های علمی هم از احاد افراد سوال بکنین. شما هم قبل از آنی که این برنامه های رضا خونده باشیم اینجا بچه هاتون رو حتما مقید بودید 21 ماه؟ حضرت عباس اینطور بوده؟ نیست دیگه، همچین تقیدی هیچ کس نداره. و نه هیچ مجمن نی لاجناها یعنی عیب نداره، گناه نداره، جایزه، چراغ سبزه. من فکر میکنم این مال زمان ما نیست، عقبم هم برگردید همینه. 21 ماه مقید باشن و کمتر از آن حرام. و بنان علی ذلک با نهایت معذرت که دعای اجماعی و شهرتی و اینها شده، نمیتونیم با این شهرت هماهنگ باشیم. اجماع که مدرکیه، مدرکش همین دو روایت دیگه، همه هم استناد به اون دو روایت کردن، مدرک اجماع معلومه. ما نمیتونیم هماهنگ بشیم، واقعا نمیتونیم فرمان بدیم به همه 21 ماه و هر کسی غیر از این باشه. گناه کرده است، گناه نه عملی هست. این معنا کمتر ما شهرت رو میشکنیم، ولی بعضی جاها میبینیم استقلالمون رو باید حفظ کنیم و نمیتونیم هماهنگ با بعضی از شهرت ها بشویم. و اما بریم سراغ نکته دیگر مال همین مسئله 15، و آن این است که بله، اگر بشه دو عنوان درست بشه، دو عنوان واقعی درست بشه، یه عنوان عالم، یه عنوان جاهل، یه عنوان فاسق، یه عنوان عادل، عادل ها کمتر باشن، فاسق ها بیشتر باشن، اگر عنوان گیری بشه تخصیص اکثر نشه خوبه. اینجا عنوانی نداریم، عنوان قبل از 21 ماه این عنوانه؟ نه، عنوانی نیست، باید یه عنوان خارجی باشه، نه یه عنوان ساختگی شما. و اما بریم سراغ بیش از 24 ماه شیر دادن، 25 ماه شیر بدن، تا 30 ماه شیر بدن. کسانی شیر دارند و آماده هستند و بچه هم میل داره، گرچه یه همچین مثلاقی در زمان ما با این اوضاع احوال کل کبریت الاحمر به قول وزیا، ولی خب الان آمدیم یه همچین مثلاقی پیدا کرد، جایزه یا نه؟ در این مسئله اختلاف کردن. مشهور قائل به جواز شدن، گفتن جایزه بیش از 24 ماه شیر دادن جایز. از کسانی که عبارتشون بوی اجماع میده صاحب حدائق، ببینید من عبارت حدائق رو میخوانم، جلد 25 صفحه 79 میگه لا خلاف نسن و فتوان، ادای اجماع میکنه، فی ان مدت الرضا المحدوده شرعا، مدت رضایی که محدود است شرعا، و انجازت نقیست و انها، اگرچه نقیصه از این مدتم جایزه، و زیادت و علیها حولان کاملان. حولان کاملان خبرمون مبتداست. دوباره میخونم، بنده میخوام عرض کنم که این ادعای لا خلاف فقط روی حولان کاملان نیست، روی انجازت نقیصه و انجازت زیاده هم هست. ببینید عبارت اینه، لا خلاف نصن و فتن فی ان مدت الرضا المحدوده المحدوده شرعن و انجازت نقیصت و انها و زیادت و علیها حولان کاملان. خلافی نیست که حولان کاملانه، اگر چه کمتر و بیشترش هم میشه کرد، آیا این ادعای اجماعیشون روی اجازت نقیصت و زیادم رفته؟ بعید نیز شامل بشود. مرحوم صاحب جواهرم تصریح میکنند که این مسئله مشهور بین الاصحاب است که تجوز زیاده علی الحولین. جواهر جلد 31 صفحه 277 ایشون هم میگه مشهور بر اینه. بریم سراغ میگن اجازت نقیصت و زیاده نظر خود صاحب حدائقه. ما میگیم ظاهر این است که همه اینها نظر واحدی است و به هم پیوسته و اجماع هم روی همه است. حالا اصراری هم نداریم اجماع نماشه، بالاخره شهرتش مسلمه، مسئله مشهوره. بریم سراغ ادله. میگن سابق معادلی وجود نداشت برای شیر مادر، حولین کاملین بود، حالا که هست نه. سابقا هم شیر گاو میدادن، غذاهای دیگر درست میکردن میدادن. شما چارت شیر خشک و این چیزا که تازه پیدا شده خیال نکنید سابقا غذاهای جنبی نبود. برنج رو میپختن، از مثلا الک رد میکردن، یه لعابی اون لعاب رو میدادن، لعاب گندم میدادن، لعاب برنج میدادن، آب میوه میدادن، شیر گاو میدادن. خب اون وقت هم بود غذاهای مکمل. به هر حال دلیل بریم ببینیم چیه. ما یه دونه روایت داریم میگه جایز، دو تا روایت داریم میگه جایز نیست. اما روایتی که دلیل بر جوازه حدیث 470، سندش هم سند ظاهرا معتبری هست، روایت سعد ابن سعد الاشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام، 470 از ابواب احکام اولاد. لباد کوتاهی میخونم. قال سألته عن السبی هل یرزع اکثر من سنتین، آیا بیش از 4 ماه، ببخشید بیش از 2 سال میشه شیرش داد؟ فقال آمین. امام جواب نداد، فرمود 2 سال. این فقال آمین نظر داشته باشه، این قرینه است برای جمعی که میکنیم. امام فرمود 2 سال، او ول نکرد. فقلت فإن زاد على سنتین هل على ابویه من ذلک شیء، اگر بیش از سنتین باشه آیا اشکالی به پدر مادر هست؟ ول نکرد. قال امام فرمود لا. خب این صریحه در این که اشکالی نداره، شهرتم بر اینه، سند روایتم خوبه. حالا اجرت یه بحث دیگریه اینجا که زیدی نداره. 4 اون یه چیز دیگریه. علی کل حال این اصل جواز شیر دادن اکثر از 2 سال رو مورد بحث قرار میده. اجرت شما بعد بحث میکنیم. میگن آیه قید نمیشه، آیه مفهوم نداره. آیه میگوید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کامله، این مفهومش این است که جایز نیست. لمن اراد ان یتم الرضاعه، یعنی حونین کامله این کافیه، کافی بودن غیر از اینکه بیشترش حرامه کافیه، اما بیشترش حرامه نداره. و اما دو روایتی که نهی میکنه، حدیث یک باب 70 و 7 باب 70، هر دو در باب 70. حدیث یک عن الحلبی، اینم سندی ظاهرن خوبه. قال ابو عبدالله علیه السلام لیس للمرأة ان تأخذ فی رضاء ولدها اکثر من حولین کامله. میگه لیس لهو، نمیگه لیس علیه، لیس لهو یعنی لا یجوز لهو، جایز نیست. للمرأة، مرأة رو میگه، لیس لها، نمیگه لیس علیها. خب این معلوم میشه جایز نیست برای زن، ظاهرش این. حدیث 7 رو هم بخونم، صحبت اجلن نیست. لیس للمرأة، حق نداره. و اما ینبغی نداره، لیس للمرأة، لیس داره. حدیث 7 هم آخرش رو میخونم، طولانیه، اون جمله آخر شاهد ماست. ولیس لها ان تأخذ فی رضائه فوق حولین کاملین، حق نداره بیش از حولین کاملین. این تأخذ یعنی تأخذ الاجره، یا تأخذ یعنی شروع بکنه، چون اخذ به معنی شروع کردن در لغت عرب آمده. لیس لها ان تأخذ فی رضائه اجرت، بله صدرش هم راجع به اجرت صحبت نمی کنه. اگر صدر راجع به اجرت صحبت میکرد میگفتیم لیس لها ان تأخذ فلان، اجرت رو میگه. خب ما هستیم و یه روایت اون طرف معید به کلام مشهور، و یه روایت، دو روایت هم این طرف. آیا طریق جمع عرفی بین هما هست؟ اولین قدم جمع عرفی است، ان امکن. بله جمع عرفی داره یا نه؟ سابقا گفتیم یه حدیث که میگوید جواز و یه حدیث که میگه نه، جمع بیلان ها کراهته. چرا؟ چون نص و ظاهره. وقتی میگه جایز نص، این دیگه نمیتونم حملش کنیم بر چیزی، جایزه. اما وقتی میگه لا، ظهور در حرمت داره، قابل کراهت هم هست، جایز نص. لا ظهور در حرمته، ولی قابل حمل بر کراهت هم هست. اگر نص ظاهری داشته باشیم جمع بینهما، حمل بر کراهت میشه. بگیم کراهت داره در اینجا، نه این است که حرمت دارد. مشهورم همینطور فهمیدن، اونم معید واقعی میتواند بشود. شبیه این جمع در سر تا سر فقه ما داریم، نص و ظاهر، حدیث جواز و حدیث نهی حمل بر کراهت میکنه. عکسش هم همینه، حدیثی که ظهور در وجوب داره در مقابل حدیثی که صریح در ترکه. یه روایت میگه غسل جمعه رو میشه ترک کرد، یه روایت میگه غسل الجمعه واجب. اونی که میشه میگه میشه ترک کرد صریحه، اینی که میگه واجبه ممکنه استحباب مؤکد باشه، قابل حمله. جمع میکنیم بین نص و ظاهر و هم میکنیم بر استحباب مؤکد، اونجا هم میکنیم در منافی بر نه. در اینجا دو تا نکته باقی مونده این بحث تمام بشه. میخواستیم وارد بشیم در مسئله هزانت، هزانت میزنیم برای دو روز باقی مونده انشاءالله. و اما دو نکته، یه نکتهش حرف عجیبیه که صاحب جواهر داره. اول میگه یقال، بعضی ها گفتن زیلش خودش هم مایل بهش میشه. وان این است که بگیم شیر، شیر مادر اساسا حرام خوردنش، لانه من فضلات غیر معقول لحم. این جزء تراوشیست مثل شیریست که حیوان غیر معقول لحم داشته باشه. خب شیرش هم حرامه، گوشتش هم حرامه، شیرش هم حرامه. و چیزی که بر مکلف حرامه به غیر مکلف هم نباید داد. نوشیدن شراب بر مکلف حرامه، به بچه هم نباید داد. شرب دم بر مکلفین حرامه، به بچه هم نباید داد. اینم این شیر رو نباید داد. یه تعبیر من الخبائث هم گویا داره که از قبیل خبائثه. و خرج منه حولین، از این حرمت حولین کاملین خارج شده، بقیه تحت حرمت باقی مونده است. این دلیل بر حرمت بشه. عجب تکلف فی تکلف. اولا شیر از خبائث نیست و حیوان غیر معقول اللحم منصرف از انسانه. ما میگیم بزرگ هم میتونن شیر زن رو بنوشن، این که حرام نیست شرعن. کی میگه از خبائث هست و حرام از خوردنش؟ صغیر و کبیر حرام نیست برشون، نه از خبائثه، نه از محرماته، نه از فضلات غیر معقول لحمه. آخه این یه تکلف خیلی عجیبیست که اینها خواستن اینو ثابت کنن. این که درست نیست. بارها هم سوال کردن که میتوانم بزرگترهام شیر رو بخورم، بعضی ها برای مداوا میخورم، بعضی ها غیر مداوا. بگه مانعی نداره، دلیل بر حرمت نداریم. اصل اباحه و اصل براعته. یه نکته. و اما اون نکته، بقیه محارم شیرشون رو بدوشن میتونه انسان بخوره، اشکالی نداره. شیر به ما انه لبن حرمتی نداره. و اما نکته دومی که بگم، لو قلنا بالجواز، گفتیم اکثر من سنتین جایزه، آیا هل یستحق و تستحق علیه الاجر؟ آیا اجرت هم بر این اضافه می شود گره؟ کسی 25 ماه می خواهد شیر بده، یه ماه اضافیش هم می شه. اینا انداختن تو دست انداز بعضی از فقها. جواب این سوال روشنه. اگر پدر پیشنهاد کند که یه ماه اضافه کن، می توان بگه در مقابله یه ماه اضافه اجرت. چرا؟ لنهم ملکها، ملکشه، نمیخواد بده. به خصوص که دیگه حولین کاملین هم شده، نیازی هم نیست. حالا پدر میگه این بچه من قوی تر بشه، تو که شیر داری و بچه من هم علاقه دارد و میخواهم قوی تر و قوی تر بشه و دو بیشتر بده. اگر پیشنهاد بکنه چرا نتونه بگید؟ آخه این دست انداز نداره که در بعضی از کتب فتاوا افتاد تو دست انداز. ای بدون پیشنهاد پدر باشه، خودش میخواد بده. نه، لا تستحق الاجره. اما اگر به امر پدر میخواهد بدهد، تستحق الاجره. هزانت انشاءالله روز سه‌شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.